پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز، درود بر شما. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و آماده باشید تا به بخشی دیگر از برنامه رادمردان جاوید توجه کنید. برنامه‌ای که سرگذشت بعضی از علما و روحانیون سرشناسی رو بررسی می‌کند که در مقطعی از زندگی خود همه جاه و مقام و روزگار پرحشمت و جلال خود را رها کردند تا به آیین بهایی ایمان بیاورند، تا آنچه را خود یافته بودند به دیگران هم عرضه کنند. امروز هم مانند دو هفته گذشته به ادامه سرگذشت جناب ابوالفضائل گلپایگانی می‌پردازیم. دوستان، من ترانه هستم. خواهش می‌کنم با برنامه امروز همراه باشید.
در سال 1876 میلادی بود که موفق به ایمان به آیین جدید شدم و این اولین سال تولد روحانی من بود. وقتی به یقین رسیدم، قلم برداشتم و طی عریضه ای احساسات قلبی خود را این گونه نگاشتم: ربنا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنو به ربکم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و احشرنا مع الابرار.
حضرت بهاءالله ایشان را به لقب سید ابوالفضل و یا فضل مخاطب و ملقب فرمودند، اما لقب ابوالفضائل در الواح حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی و از قلم ایشان خطاب به میرزا ابوالفضل صادر شده. آن حضرت میرزا را به القاب یا ابوالفضل و امهو و اخاه مخاطب فرمودند، یعنی ایشان را پدر علم، مادر علم و برادر علم خواندند. خلاصه آنکه او دیگر آرام و قرار نداشت، آیین جدید را به جمعی دیگر اعلام و ابلاغ کرد. چیزی نگذشت که آوازه ایمان او به آیین بهایی در همه جا پیچید و او که تا آن زمان یکی از دانشمندان و روحانیون طراز اول بود، ناگهان به کفر متهم شد. این موضوع بهانه ای شد تا همه اموال و املاکش را از دست بدهد.
مباشر املاک من محمد رحیم نام داشت. او که موقعیت را مناسب دید، برای تصاحب اموال و املاک من به کامران میرزا نایب السلطنه که فرزند ناصرالدین شاه بود و حکومت تهران و گیلان و مازندران را داشت، خبر داد که میرزا ابوالفضل بابی شده. مرا گرفتند و در بند آهنین کشیدند و همه اموال را به تاراج بردند. 5 ماه بعد با وساطت میرزا حسین خان مشیر الدوله وزیر جنگ از زندان آزاد شدم.
اما اقوام جناب ابوالفضائل و به خصوص برادرش میرزا هدایت او را در فشار بیشتری گذاشتند. وقتی آوازه بهایی شدن او پیچید، میرزا هدایت از گلپایگان به تهران رفت و مدتی با میرزا به بحث و جدل پرداخت. اما نهایتاً از او مایوس گشت.
روزی که از منزل بیرون رفته بودم، چون بازگشتم، دیدم که منزل خالی است. میرزا هدایت برادرم تمام اساسیه را جمع کرده و با خود برده بود. چاره ای ندیدم جز اینکه به مسجد بروم و شب را در آنجا به سر برم. اما دیگر سمت خود را هم از دست دادم و از مدرسه‌ای که در آن تدریس می کردم اخراج شدم. پس به نزد مانکجی صاحب رفتم.
مانکجی صاحب شخص عالی رتبه ای بود که از طرف انجمن پارسیان هندوستان برای سرپرستی امور زرتشتیان ایران به تهران آمده بود. در بغداد به حضور حضرت بهاءالله رسید و هرچند ایمان نیاورده بود، اما به آن حضرت و آیین بهایی علاقمند شد. از جانب حضرت بهاءالله الواحی به افتخارش نازل شده بود. جناب ابوالفضائل در رساله اسکندریه خود به اخلاق و احوال او به تفصیل اشاره کرده. به هر حال مانکجی صاحب ابوالفضائل را به سمت منشی خود استخدام کرد. روح الله مهرابخانی، نویسنده و مورخ بهایی، در کتابی که در شرح احوال جناب ابوالفضائل گلپایگانی نوشته میگوید:
مانکجی صاحب که از متمولین زرتشتیان هندوستان بود، با جلب نظر شاه و علما توانست در وهله اول مبلغی را که زرتشتیان به عنوان جزیه به دولت پرداخت می‌کردند خود بپردازد. پس از چندی هم موفق شد تا به کلی موضوع جزیه را از میان بردارد. مانکجی سپس به فکر افتاد تا برای بالا بردن سطح دانش و فرهنگ زرتشتیان اقدام کند. به همین جهت به تأسیس مدارس شبانه روزی همت گماشت. حدود 40 کودک زرتشتی داوطلب تحصیل در این مدرسه شدند. اما مانکجی و همسرش زبان فارسی خوب نمی دانستند. مانکجی که بعد از ورود به ایران با بهایان مراوده و معاشرت پیدا کرده بود، درباره جناب ابوالفضائل و دانش او و تلاش او برای پیشبرد زبان فارسی سره شنیده بود و می دانست که جناب ابوالفضائل آثاری هم به فارسی خالص یا سره نگاشته است. این امر مصادف با اخراج جناب ابوالفضائل از شغلش و غارت اموالش بود. مانکجی به او پیشنهاد کرد که در مدرسه تازه تأسیس او ادبیات فارسی تدریس کند و در ضمن سمت منشیگری او و نگارش نامه‌هایش را هم به عهده بگیرد. جناب ابوالفضائل این پیشنهاد را پذیرفت و در آن مدرسه به تعلیم جوانانی چون استاد جوانمرد و ملا بهرام موفق شد که هر دو به آیین بهایی ایمان آوردند.
جناب ابوالفضائل بعد از آنکه به آیین بهایی ایمان آورد، سه بار زندانی شد و یک بار هم به پای استنطاق رفت. بار اول در همان سال اول ایمان آوردنش، یعنی سال 1293 هجری بود که به تحریک مباشرش میرزا رحیم و فتوای علما واقع شد. به دستور کامران میرزا نائب السلطنه به زندان افتاد و همونطور که قبلن گفتیم، میرزا رحیم موفق شد همه اموال میرزا را به نفع خود مصادره کند. 5 ماه بعد به وساطت حاجی میرزا حسین خان مشیر الدوله وزیر جنگ از زندان آزاد شد. روح الله مهرابخانی میگوید:
وقتی میرزا ابوالفضائل از زندان آزاد شد، بعضی از علمای تهران به او مراجعه کردند و به او گفتند که اهانت را به اندازه کافی تحمل کرده ای. بهتر از شما در حضور علما از این عقیده تبری کنید و دوباره به مقام و موقعیت از دست رفته خود بازگردید. اما ایشان به ذلت تبری تن نداد. دومین گرفتاری جناب ابوالفضائل زمانی رخ داد که طی وقایعی در سال 1300 هجری قمری در نقاط مختلف ایران عده زیادی از بهائیان اسیر و زندانی شدند. اصل قضیه آن است که در آن سال آقا سید مهدی دهجی که در میان بهائیان و غیر بهائیان شهرتی داشت از اراضی مقدسه بهائی و از جانب حضرت بهاءالله وارد تهران شد. با ورود او بهائیان به دیدارش شتافتند.
از آنجا که به واسطه حضور آقا سید مهدی جنب و جوشی میان بهائیان رخ داد، نمایندگان حکومت و علما یعنی نایب السلطنه و سید صادق سنگلجی عزم خود را جزم نمودند تا ایشان را دستگیر کنند. از سوی دیگر دو نفر از اشرار نام عده‌ای از بهائیان را جمع‌آوری کردند و نزد یکی از علما به نام ملا محمد رضا همدانی بردند. او که با بهائیان دشمنی داشت، اسامی را نزد ملا علی کنی برد که شاه به او ارج می نهاد و گرامیش می داشت. اما ملا علی کنی آنها را راه نداد تا اینکه صورت اسامی را نزد همان سید صادق سنگلجی بردند.
سید صادق، این کتاب بهائیان است. این هم اسامی بهائیانی است که به شما بد گفتند.
چه می گویید؟ مگر آنها درباره من چه می گویند؟
میگویند که شما بلا نسبت خر دجال هستید که هر موی شما سازی میزند و آوازی میخواند.
وا دینا، وا اسلاما، بدهید به من آن صورت اسامی را، الان تکلیف آنها را روشن میکنم.
سید صادق سنگلجی کتاب و اسامی را نزد نائب السلطنه کامران میرزا فرستاد. اما او که خود در صدد نقشه‌ای برای دستگیری سید دهجی بود، نمی‌خواست اقدامی انجام دهد تا نقشه‌اش تحت شعاع قرار گیرد. پس آنها را از خود راند.
من که نمی‌توانم به خاطر شما شهری را به هم بزنم. ببینم، بابی‌ها به منزل شما آمدند و شما را مجبور کردند که دین خود را ترک کنید؟
خیر جناب نایب.
پس از جان آنها چه می‌خواهید؟ بروید. بروید هر وقت آنها در جای جمع شدند خبر دهید.
اما آنان دست بردار نبودند. چندی گذشت و سید صادق سنگلجی که از نایب السلطنه ناامید شده بود به شاه نامه ای نوشت و از او خواست به این امر رسیدگی کند. شاه هم طی حکمی کامران میرزا نایب السلطنه را مأمور جلب و دستگیری بهائیان نمود. کامران میرزا هم که از دستگیری سید مهدی دهجی ناامید شده بود، دستور داد تا عده‌ای از بهائیان را گرفتند و به زندان انداختند. اول از همه آخوند ملا علی اکبر شهمیرزادی را گرفتند و بعد 25 نفر دیگر را.
من در آن زمان در دروازه قزوین اقامت داشتم. یکی از اشرار به نام غلام حسین و چند فراش حکومتی آمدند و من و استاد حسین نعلبند، یعنی همان که برای اولین بار باعث شد تا من به تحقیق در امر بهایی بپردازم، را با کتب و آثار گرفتند و به زندان بردند. شبی از شبها کامران میرزا نایب السلطنه این بنده را احضار کرد. بیش از 2 ساعت در باب تعالیم و اهداف بهایی با من سخن گفت.
جناب ابوالفضل، اگر دولت ایران گاهی به دستگیری بابیان اقدام می کند محق است، زیرا پادشاه و رجال دولت نمی توانند حوادث گذشته این طایفه را از یاد ببرند. مبارزات ایشان در مازندران و زنجان و نیریز علیه دولت و ملت از خاطر نمی رود.
اگر بعضی امور از بابیه در اوائل ظهور آن آیین سر زده که به گمان حکومت مغایر مصلحت بوده، عذری ندارد. اما بهائیان را به گناه بابیان مؤاخذه کردن بسیار عجیب است. از آنجا که مشاهده می شود این افراد بیگناه به زندان و حبس افتاده اند، پس لابد رفتار حکومت با بابیان هم جای تأمل دارد.
چه میگویید؟ حکومت از جان و مال رعیت حفاظت کرد.
صحبت گذشته را رها کنید جناب نائب السلطنه. فعلا مشاهده می شود که حکومت به خانه عده‌ای از بیگناه ترین و بیدفاع ترین همین رعیت هجوم برده و بیدلیل آنان را به حبس انداخته و استنطاق می کند. دلیل آن چیست؟ چه کردند اینها که هر چندگاه خانه و کاشانهشان غارت می شود و آبرویشان در کوچه و بازار به حراج گذاشته می شود و خودشان مجبور به تحمل حبس و شکنجه می شوند و اهل و عیالشان آواره و نالان؟
جناب ابوالفضل، گزارش داریم که این به قول شما بهائیان اجتماع کرده اند و علیه شاه و دولت توطئه می کنند.
از شما بعید است شاهزاده. شما که این همه از منازل بهائیان کتب و الواح حضرت بهاءالله را به غارت برده اید، انگار حتی برای نمونه یکی را نخوانده اید تا ببینید که ایشان در همه آثار خود بهائیان را به اطاعت از دولت امر فرموده و دستور داده که احترام ملوک و رؤسای حکومت و دانشمندان و علما را محفوظ نگاه دارند. حتی پیروان خود را مأمور فرموده تا قوانین گمرکی را مراعات کنند و مخالفت با قوانین دولت را ممنوع نمودند.
ببینید، دولت نمیتواند بابیه را نادیده بگیرد و خود را ملزم میبیند در همه حال مراقب باشد تا ضرری متوجه مملکت نشود.
شاهزاده، شما چند سال است که حاکم تام الاختیار تهران و توابع هستید؟
10-12 سالی می شود. چطور؟
در این مدت طولانی و با اینکه تعداد بهائیان در تهران بیش از سایر شهرهای ایران است، آیا شده که از یک بهائی بجز نام دین و مذهب نزد حکومت شکایتی شده باشد؟ مثلا یک بهائی آورده باشند و گفته باشند شراب خورده و بدمستی کرده، یا هنگام دعوا به دیگری زخمی وارد آورده، یا از جایی سرقت کرده، یا به زنا و قمار یا خودداری از ادای مالیات متهم شده، یا نفسی را به قتل رسانده؟
خیر جناب ابوالفضل، الحق که این گونه نبوده.
پس چرا قدر این موهبت نمی دانید؟ در سایر حکومت ها اگر مثل این رعیت بودند، به خوبی قدرشان شناخته می شد و بر خود واجب می دیدند که از ایشان محافظت کنند. اما به لطف القاعات علما و همراهی حکومت، روزگار این مردم پاک نهاد این چنین است.
سرانجام حکومت سید مهدی دهجی را دستگیر کرد. کامران میرزا تصور می کرد با دستگیری او خدمتی شایسته به دولت و ملت نموده. روح الله مهرابخانی می نویسد:
دستگیر شدگان را به زندان انداختند و به دست حاجب و دوله ظالم سپردند. سید مهدی دهجی، میرزا ابوالفضائل، ملا محمد رضا یزدی و ملا علی اکبر شه میرزادی را به یک زنجیر کشیدند. انباری که محل حبس آنان بود مرطوب بود و چند روز بعد از حوض حیات راهی به آنجا باز شد و آب همه را فرا گرفت. اوضاع به نحوی پیش می رفت که آنها و دیگر زندانیان مطمئن شده بودند که حتما به شهادت خواهند رسید. 22 ماه گذشت و دو واقعه باعث شد که زندانیان محفوظ بمانند و آزاد شوند. اول مرگ ناگهانی سید صادق سنگلجی، همان عالمی بود که باعث و بانی این ماجرا شد، و دیگر دلدرد شدیدی بود که ناصرالدین شاه دچارش شد. او درمان نمی شد. کار به آنجا رسید که نذر کرد اگر دردش درمان شود زندانیان را آزاد کند. همان شب رو به بهبود رفت و درد به کلی از بین رفت. شاه هم به عهد خود وفا کرد و دستور داد تا زندانیان را آزاد کنند و به هر یک عبا و مقداری پول دهند. آنان هم پول را به زندانبان دادند و عبا را بر دوش انداختند و رفتند. بعد از این واقعه جناب ابوالفضائل تهران را ترک کرد و برای تمدید قوای تحلیل رفتش و ضعف مزاجی که از رنجهای زندان حاصل شده بود و همچنین برای دوری از ظالمان زمان به قلهک سفر کرد. اما هنوز به درستی تمدید قوا نکرده بود که کامران میرزا بهانه‌ای یافت و او را به تهران خواست و یک بار دیگر به زندان انداخت. این بار هم ایشان مدت 6 ماه زندانی شد.
دوستان عزیز، برنامه این هفته رو در همین جا به پایان میبریم. امیدوارم برای شنیدن دنباله سرگذشت جناب ابوالفضائل گلپایگانی هفته آینده با ما باشید. تا بعد، بدرود.